کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الرؤوف الرحیم. خدمت شما سالکان کوی دوست و همراهان برنامه کیمیای وصال سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. جمعه شبی دیگر گرد هم می‌آییم تا از خوان معرفت عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی بهره‌مند گردیم و چراغی دیگر بر سیر الالله بیفروزیم. دوستان، در چند برنامه گذشته شنیدیم که استاد بحث ولایت الهی بر مؤمنان را مطرح کردند و توضیح دادند که سالکان در مسیر کمال چگونه تحت ولایت حق قرار می‌گیرند و اولیاء الهی چگونه از خود تهی می‌شوند و اراده‌شان بر اراده حق منطبق می‌گردد. سپس مطابق شیوه معهود مراحل رسیدن به آن مرتبه را تبیین فرمودند و مشکلات و آسیب‌ها را نیز گوشزد کردند. در این برنامه استاد فرزانه با توجه به آیاتی از سوره مبارکه همزه به این نکته می‌پردازند که نقطه ارتباط ما با عالم وجود و مبدأ هستی دل است و اگر دل طاقی باشد، حق با اسمی متناسب با آن پیش می آید. در این برنامه، استاد توضیحاتی راجع به هول مطلع، جهنم و اثرات نیت و میل بد ارائه می کنند که بسیار مهم و قابل تأمل است. و در پایان توصیه می کنند که برای استغفار بهتر است اول به رسول اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم متوسل شویم، زیرا که حضرتش خازن مغفرت الهی است. این بحث را با هم میشنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الا تيم بزن في الحسن اینها به حسن انداخته میشوند. بعضی فرمانه ما ادراک من حسمه، تو چی میدانی حسمه چیست؟ حسمه چیست؟ نار الله الموقده، آتش خداست، شعله بر میشه. الذی فتل و علل افیده، بر دلها میزنه، از دلها سر میزنه، بر دلها میزنه. این آیه را میخواستم بگم، نکته در این باب هست. فرماید آتش خدا فتل و علل افیده، بر دلها میزند، از دلها بر دلها. متاسفانه مانند همه آیات قرآن یا نکات که در قرآن هست، در این آیه که هست نار الله الموقده الذی فتل و علل افیده هم ما و امثال ما هیچ دقتی نکرده ایم که چی میخواهد بفرماید. دقت نکردن در آیات، تأمل نکردن در آیات، سرسری گرفتن موضوعات و حقایق قرآنی یکی از گرفتاری های ماست، ما و شما. خب آیه میگه که نار الله حتمه آتش خداست، آتش خدا از دلها و بر دلها میزند. این بسیار هشدار بالایی دارد. حالا در گفتم در تفسیر و بیان مثلا تفسیری آیات و شرح آیات در جای خودش سابقا هم جمله های گفتم و بالاخره در جای خودش گفته بشه، یعنی این اندازه باید به اجمال توجه داشته باشیم که اون آتشی که تهدید می کند و در پیش هست، این آتش یکی از خصوصیاتش این است که بر دل می زند و از دل می زند و بر دل می زند. تکل و عدل افقیده این جهتش این است که دل انسان، دل هر کسی اصل نقطه ارتباط و با ذات مقدس حق هست. این نشته ها خوب دقت بکنید، اون تذکری که می خوام بگم با همین مقدمه، جهتش این است که جار می کنم که نقطه ارتباط، حالا این بیان است، با این الفاظ بیان میکنیم، حقیقت بسیار بالاتر از این است و حقیقت را در جایی که انسان مییابد یا قبل از مرگ با مجاهدت یا بعد از مرگ به مقتضای سنن و اون عوالم بعدی، اون وقت میفهمد انسان چی میخواسته دیگه آیه. ولی بالاخره باید تا حدی که میتوانیم تأمل بکنیم. میفرماید نار خدا، آتش خدا بر دل میزند، از دل و بر دل، از اونجا نشأت میگیرد، از اونجا سرچشمه میگیرد. نقطه ارتباط انسان با خدای متعال، نقطه ارتباطش همون دلش هست. و یک بیان دیگر اگر ما بخواهیم بگیم که ما جهت ارتباطمون از کجاست با خدای متعال، با مبدأ وجود، نقطه ارتباط کجاست؟ دل هاست، ما دل از دل. فلذا در اون مسائل عبودیت و سلوک و تزکیه نفس اینها لابد به گوش شما خورده است، اونهایی که صادقانه قدم در مرحله این مرحله میگذارند و به مجاهدت ها میپردازن. خب با راهنمایی هایی که میشود به اونها در مراحلی باید به دل بپردازن و در گفته های عرفا لابد به این مطلب برخورد کردید که همشون میگن که باید در دل را زد، نه هر دلی را، باید از دل با خدا ارتباط پیدا کرد. بعد خلول بیوت همین ابواب ها به خونه ها باید از درهاش وارد شد، در مثلا بابی که ما را به جوار خدا و به خدا میرساند همون دل است. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اولا مواظب باشید که دل هاتون حالت گناه درش نباشه. یعنی اگر شما گناه بکنید، دل حال گناه را دارد دیگه. هر تصمیمی، هر اراده، هر قصدی از کجا میاد؟ اگر گفتی از دل، شما تصمیم گرفتید یک غیبت بکنید، این تصمیم از دل برمیاد، یعنی این حالت مخالفت اول در کجا پیدا میشه؟ اصلش در دل پیدا میشه، بعد دل دست رو میدهد زبان به غیبت مشغول باشد. دل اراده میکند به نامحرم نگاه بکند، این اراده را کرد و چشم مطیع دل است. دقت میکنید مرکز وجودی ما از نقطه ارتباط که از اونجا فرمان به همه وجود ما، بدن و روح ما میاد، قوای جسمی و روحی ما میاد، اون نقطه ارتباط و مرکز اصلی همون دل است. از اونجا اراده میاد، تصمیم میاد. اولا روح معصیت در دل هاتون نباشد. بعد حالا این انشاءالله نیست، من این جمله های بعدی را زیاد میخواستم بگم، مراقب دلتون باشد که در دل شما چیزی نباشد که خدا خوشش نمیاد. اولش معصیت، بعدش مراقب دلتون باشید که در دل شما آنچه که نیت بد است نباشد. نیت بد فکر نکنید منظور من معصیت است، معصیت را گفتم، نیت رو باید بگید، مواظبت بکنید درباره مسائل مختلف انسانها، قضایا و حوادث نیت بد در دلتون نباشه. یه بررسی مداوم بر دل داشته باشید، یه مراقبت مداوم. شنیدید بندگان خدا آداب قلبیه را مراعات میکنند. این در سوج مطرح از صاحبان آداب قلبیه. باید من و شما یک مراقبت دائم بر دلمون داشته باشیم که این در دل ما چیزی که دل قصد میکند، نیت میکند، قصد میکند ولی خدا خوشش نمیاد نباشد. درباره چیزی که انسان نیت میکند در ارتباط با هر چی باشد قصد میکند ولی این قصد و این نیت را خدا خوشش نمیاد. از این مواظبت کنید و این مراقبت و مواظبت و مجاهدت و تطهیر دل میخواهد. این نمیدانم خود شما در تطبیق این کلیه که گفتم از کنم در تطبیقش خوب تطبیق میکنید. مثلا عرض میکنم از باب مثال بگم، دوستان مثال بگم که متوجه باشید که نیت بد به چی میگید. میل بد یا نیت، یک کلمه میل را به جای نیت بگذاریم شاید روشن تر باشد. میل بد، آرزوی بد، تمایل بد در دلتون نباشد. اون چی که خدا خوشش نمیاد اینها نار الله الموقده را دارد. آن سوی این قضایا نار الله الموقده است. التي تطلع على الافئده. مثلا از باب مثال فرضاً میشنوید مثلا مسلمی با کافری به مقابله پرداخته است، جمعیت اسلامی با جمعیت کفری به جنگ آمدن با هم، اون وقت شما میتونیم باشد خودتونش توجه ندارد که این جمع مسلم چه باشد؟ مقبول باشد. این نار الله المقدس است، این میل نیست. دقت میکنید فهمیدی چی گفتم؟ خودش انسان نمیفهمد چی میلی نیست. بروید به دلهاتون، برید در دلهاتون چی خبر است، چی میل ها هست، آرزوهاتون چیه، آمالتون چیست که خودتون توجه ممکنه نداشته باشید و ندارید و نداری. مثلا مادام که انسان به مجارب نپرداخته این اشکالات در وجود انسان درست نمیشود. حالا شما ممکنه این حرف را خوب باور نکنید ولی سربسته فعلا باور بکنید. اگر یه وقتی به مجاهدت در باب دل پرداختید اون وقت میفهمید که حقیقت بوده. چه عجب مرضها در دلهای ما بوده است که هر کدام به جای خودش نار الله المقدس است. عرض کنم که میبینید که مثلا یه کسی فرزن شما میتونید این از اون کس مثلا کارش خوب جور نشود. حالا رقابت هست، حسادت هست، هرچی هست، دوائی زیادی دارد. بنده خداست، بنده خداست، اومدیز مانند شما خوشتون میاد کنه یا به اشکال برخورد میکنه. وقتی اشکال به اشکال برخورد میکنه شما مثلا ترزون خوشحال است. وقتی یه مقدار فرض کنم که کارش جور میشود شما در دل ناراحت میشود. اینها همون بسا میل هایست نار الله المقدس است. این آخری در کل مسائل، من یکیش از مسائل شخصی مثال گفتم، یکیش از مسائل غیر شخصی. نار الله المقدس است. اون تمایل ها که خلاف رضای خداست بررسی بکنه به دل هاتون که اونها نباشد. هر کدامش به جای خودش در پشت پرده نار الله هست. بگم به دل بپرداست. اینم یک باب است. یکی باب معصیت بود، یکی باب تمایل ها، میل ها، آرزو ها، چه خوشتون میاد، دلتون چی میخواهد. بگید به هر بیان گفتید که ما اینها را میگیم نیات فاسده. در اصطلاح نیات فاسده گفته میشن و من باز کردم که متوجه باشید نیات فاسده یعنی خوشحالی شما بدحال شدید، یعنی دلتون یا خوشایند شد براش یا بدایند شد. ببینید که این فوری بررسی بکنید که این خوشایند خدا بود این وضع دل شما یا خوشایند خدا نیست. موازی الهی چی گفت دست شما؟ اگر دیدید اعوجاج هست استغفار بکنید و بعدش مراقبت کنید. گوی دل کار رو این دو قسمت تمایل ها که نار الله المقدس، معصیت ها نار الله المقدس در اون سو، تمایل ها و یا میل ها یا آرزوها به این نفسی گفتم اینها نار الله المقدس بعدش مرحله سوم خصلت ها، صفت ها، اوصاف، اوصاف و خصالی که خدا از اونها نهی کرده است، همه اینها نار الله المقدس. توجه داشته باشید روی دل باید کار کرد. در دل شما نباید چیزی باشد که خدا خوشش نمیاد، چه از معصیت ها یک باب بود، نیت های فاسد یک باب دیگر بود، و خصال و اوصاف یک باب دیگر، باب سوم هست که اینها همش در دل است. مواظب دلتون باشید که در دل از اینها چیزی نباشه. خدا عنایت کند من و شما اون توفیق را پیدا بکنیم، به اون مرحله وارد بشیم که به دل می پردازن، به تطهیر دل می پردازن، و تا می رسن به اونجا که از اهل آداب قلبیه می شوند. خدا ما را برساند به شما را به اونجا که ادب قلبی را در محضر خدای متعال مراعات کنید. بفرهیزید از این که به ظاهر، گفتم این گرفتاری ها که هست، به ظاهر به ذکر و دعا و توسل و نمیدانم قرآن و نماز و اینا به پردازی به دلها در همون وضعی که دارد باشه، این به جایی نمیرسد. اساس باید درست بشود. اساس دل است. گفتم ناظر خدا ناظر بر دل است، مطلع خدا دل است، اشراف خدا بر دل است، و ارتباط ما با خدا هم از دل است و با دل است. خب این یه تذکری بود که امروز به شما خواستم بگم، و شما بعد از این انشاءالله اگر شنان که در 24 ساعت 2 ساعت 3 ساعت به این مستحبات به این نحو میپردازید، 2-3 ساعتی هم بپردازید به تطهیر دل خودتون. اصلا بشینید فکر بکنید، بروید به دل، به دلهاتون و وضع دل خودتون را حساب، و بعد در 24 ساعت متصل مراقب دلتون باشید که از دل چی میگذره. علل اتصال، علل اتصال، اگر بخواهید از اهل آداب قلبی باشید. مطلب دیگر که گفتم که در آخر چند جمله میگم این است که نار الله الموقده که ما برای خودمون درست کردیم، اگر بعد از این نباشد دیگه بی حساب است. همه میدانید اینجاش یه توضیح نمیخواد. من و شما دلمون در برابر خدای متعال در محضر خدا از تو در طول عمر از اول تا آخر چه وضعی داشته، چه ازیان ها داشته، چه طغیان ها داشته، چه آتش های درست کرده است، مسلم از همه هر کسی وضع خودش را میدان. و چارش هم توبه و استغفار است، اما استغفار به این آسانی به محلش نمیرسه، به جاش نمیرسه. یه وقتی من در مقاله که در مقالات که در باب استغفار می نوشتم یه چیزی نوشتم، گفتم کسانی که میخواهند در مقام استغفار استغفارشون به اجابت برسد و خدا مشمول مغفرت کند شرایط که دارد، از جمله این را گفته بودم، از جمله یک مقاله به این اختصاص دادم من که مقبولون ال هست، یعنی اصلا مورد رفلت قرار میگیرد، در صورت که این یک حقیقت بسیار بالاست و برای ماها میشود گفت که کهن تنها وسیله است، تنها وسیله. و اون این بود، گفتم که در مقام استغفار سعی بکنید، اونجا مقاله نوشتم، گفتم سعی بکنید که توسل اول به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشید، دلتون را به دلیل به متوجه رسول الله صلوات الله علیه بکنید که خازن المعرفت هست. اصلا خازن معرفت رسول الله هست، یعنی مغفرت در خازن مغفرت رسول الله هست. یعنی مغفرت خدا را کجا باید یافت؟ دل رسول الله خزانه مغفرت هست، خازن مغفرت در زیارت نامش هست. نمیدارم به لاب شما مانند من هستید، من اینجور که اصلا گرفتار ما یکی دیتا نیست، من گاهی فکر میکنم بیگم اصلا ما الان من و شما گاهی به اون آدم ها که فکر میکنیم بدتر از ما هستن نگاه میکنیم، فکر میکنیم ما چیزی هست، مثلا ما قدمی داره بودی برداشت، مثلا توجه داریم که مسائل ما چیست. ما خودمون از اون آدم های هم من و شما که فکر میکنیم چیزی هستیم، از اون بزرگان غافلان و معتبران در قفلت و گناه و بیخبران بسیار بالا هستیم. جهتش هم این است ما توجه نداریم که ما نگاه میکنیم به یک ایده که فکر میکنیم اونا از ما بدترن، شاید هم بدتر باشن. این آسیان و طاغیانی که بدتر از حیوانات هستن، همه جا رو پر کردن، ما فکر میکنیم ما چیزی هستیم. وقتی انسان برمیگرده به مؤمنین صدر اول و اونا که اول بودن، میبینه اصلا احوال دیگری داشتن اونها. اصلا ما خیلی دور شدیم از مرحله فرد هستیم. مثلا زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دور، شما به عنوان که مسلمان هستید و من هم همینطور گفتم، چون من چین هستم فکر میکنم شما من اینطور باشید، فکر میکنم شاید اینطور نباشید. شما به عنوان یک مسلمان در طول عمرتون چند بار زیارت رسول الله را رسما از دور انجام داده اید که پیغمبر شماست؟ فهمیدی چی گفتم؟ که چقدر، چند بار؟ اما این فرق در من شماست، در جانب دیگر فرقی نیست. شما زیارت بکنید رسول الله را، من زیارت بکنم نکنم به جای نمیرسد، به هیچ جانب، فقط به خود ما میرسد. یکی از القابی که دارد رسول الله این است که خازن المغفره است، یعنی غفران خدا خازنش رسول الله است. من دارم مقاله میگفتم، گفته بودم که اول رسول الله را زیارت بکنید، با دل متوجه رسول الله باشید، زیارتش رو انجام بدهید. همین زیارت از دور را که در مفاتیح آورده از زاد المعاد مرحوم مجلسی و مرحوم توسینا شیخ توسینا گفتن، همین را بخوانید، با همون دستوراتش عمل بکنید. زیارت خوندید، دلتون را به رسول الله دادید، زیارت را خوندید، تمام کردید، در همون جا که تمام کردید دردمندانه به استغفار بپردازید. گرچه در خود همین زیارت از دور که در مفاتیح آورده است قسمتی به همین مسئله مربوط است، به طلب مغفرت مربوط است، قسمتی از زیارت به این مسئله مربوط است. خدایا من زیارت کردم پیغمبر قرآن و خودت گفته ای هر کسی در زمان حیاتش می آمد در محضر او اعتراف به گناهانش می کرد، او برای اون شخص طلب مغفرت می کرد، تو او را مشمول مغفرت می کردی، و من آمدم در نظر رسول الله هستم، یعنی از دور آمدم در نظر رسول الله هستم و طلب مغفرت می کنم، مرا ببخش. توصیه می کنم به شما بر این نار الله الموقده ها که درست کرده اید خودتون بیاد بیاد، برای مغفرت اونها از این طریق استفاده بکنید، چون راه به اجابت رساندن طلب مغفرت برای من شما با وضعی که من شما داریم سربسته از ما قبول بکنید بسیار سخته. یعنی ما باید متوسل به وسائل بشیم. بهترین وسیله همین است. اصلا گفتم خازن المغفره است و در زمان حیاتش اینجور بود، می آمدن در محضرش اعتراف گناه، اعتراف گناه نه گناهانشون رو در محضر رسول الله برای رسول الله بشمارن، در محضر رسول الله اعتراف می کردن به گناه کاری خودشون در پیشگاه خدا و از رسول الله می خواستن که به ما طلب مغفرت کن و او می کرد، اونجا شمول مغفرت می شد چون خازن المغفره. رسول الله وقتی از خدا طلب مغفرت می کند به کسی، می دانه چی می شود؟ یعنی الان گفتم خازن المغفره است. اگر به کی به نفس رسول الله، این نکته ها را خوب دقت کنید، من همیشه نظرم برای این نکته ها را خوب دقت، رسول الله اگر از دل بر کسی طلب مغفرت کند، این طلب مغفرتش یعنی چی؟ مصابس با چی؟ مصابس با نزول مغفرت. اسمشو میگیم طلب مغفرت. مشکل اینجاست که قلب رسول الله باز بکند راه را به مغفرت خدا به سوی انسان. مشکل اینجاست، دقت میکنید، تاش خوب بفهمید، خازن المغفرت است. جدن خواست خدا شما را ببخشد، یعنی همون جدن خواست، یعنی غفران آمد. دل است، این دل من و شما بود که گفتم خدا کند که عوض بشه این دلهایی. در هر صورت شرماور است، اون خازن المغفره است و دلش دل است. دل ما چیست؟ اول گفتم چیست؟ دل ما هم همین است که گفتم، اگر باز بشود جهنم است، نار الله الموقد، اگر فرد کنار برود جهنم است. من مطلب را تمام میکنم، فقط مقصودم تذکر بود. انشاءالله که امیدوارم خدا شما را با رسول اکرم و ما را همه را با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با حضرات معصومی قرار بدهد. در اون زیارت اگر بخوانی با تدبر و دقت هم بخوانی شما رو توصیه میکنه. اونجا میبینید اصرارها دارد بنده در مقام دعا در همون زیارت که خدایا ما را از در جمع اینها قرار بده، از جمع اینها قرار بده، در جمع اینها قرار بده، نه در جمع کیها و کیها. بخوانید این زیارت را با دقت و بهرمند باش انشاءالله. همه ما و شما را خداوند در زمره اونها قرار بدهد، یعنی ما را ببخشد، مشمول عفو بکند، مشمول مغفرت بکند و به ما توفیق بدهد که برگردیم توبه بکنیم، فرصت از دست نرفته و در جمع و زمره اونها انشاءالله باشد. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، بحث امشب برنامه کیمیای وصال را شنیدیم.